بسم الله الرحمن الرحیم. دارالقرآن کریم اصفهان تقدیم می‌کند. مکان 233-70-70.
آزادی عقیده قسمت دوم.
رحیم. الحمد لله رب العالمین. باره الخلائق اجمعین، صلاة و السلام علی عبد الله و رسوله و حبیبه و شفیعه سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. بحث ما درباره آزادی عقیده بود. در جلسه گذشته بحثی شد درباره این که چگونه عقیده ای صحیح است آزاد باشد و چگونه عقیده ای صحیح نیست آزاد باشد و آزاد بودن بشر در اون برخلاف حیثیت شرافتی انسان است. عرض کردیم معتقدات بشر بر یکی از دو پایه میتواند باشد. گاهی پایه اعتقاد بشر یک تفکر آزاد است. انسان با یک عقل آزاد و با یک فکر آزاد از روی تأمل واقعی و اندیشه واقعی عقیده ای را برای خود انتخاب می کند. ولی گاهی هست عقیده ای به بشر تحمیل می شود از هر راهی، ولو از راه تقلید آبا و اجداد، و بعد انسان به اون عقیده خو می گیرد و بدون اون که اون عقیده با قوه تفکر او کوچکترین ارتباطی داشته باشد در روح او مستقر می گردد. و اولین خاصیت و اثر اینجور عقاید این است که جلو تفکر آزاد انسان را می گیرد. به صورت یک زنجیری برای عقل و فکر انسان در می آید. اینجور عقاید عبارت است از یک سلسله زنجیرهای اعتیادی و عرفی و تقلیدی که به دست پای فکر و روح انسان بسته می شود. و همونطوری که یک آدم به زنجیر کشیده و به غل بسته شده، او خودش قادر نیست، غالبا یا هیچ وقت قادر نیست که اون زنجیر را از دست و پای خودش باز بکند. شخص دیگری لازم است بیاد با وسایلی که در اختیار دارد این زنجیرها را از دست و پا و گردن او باز بکند. همینطور هم هست. ملت‌هایی که نه از روی تفکر عقیده ای را پذیرفتند، بلکه از روی یک نوع عادت، تقلید، تلقین، هر چیزی یک چنین عقیده هایی را پیدا کرده اند، چون فکر اونها را به زنجیر کشیده است، اون وقت دیگری، یک نیروی دیگری لازم است که این زنجیرها را پاره کند. عرض نمی کنم که یک زنجیر دیگری به دست و پای او بنهد، و عرض نمی کنم که یک فکر و عقیده، حتی یک عقیده مبتنی بر فکری را به او تحمیل بکند. ولی این مقدار که او را از این زنجیرها آزاد بکند تا بتواند خودش آزادانه فکر کند و یک عقیده ای را بر مبنای تفکر انتخاب بکند، این از بزرگترین خدمتهایی است که یک فرد میتواند به بشر بکند. انبیا کارشون یکی همین بوده است که اینجور پایگاه های اعتقادی را بزنن خراب بکنن تا فرد آزاد شده اون وقت بتواند آزادانه در باره خودش فرمزی شده. این است در این زمینه اگر بخواهم مثال های ذکر بکنم، مثال ها خیلی زیاد است و وقت ما گرفته می شود، ولی برای اینکه اجمالا بدانید انسان در حالی که در زنجیر یک عادتی گرفتار است اصلا نمیتونه در باره اون فکر بکند. یه مثال کوچک فقط براتون عرض میکنم، قیاس بگیرید. یه روزی یکی از صحابه رسول خدا و یکی از معارف صحابه رسول خدا آمد در مقابل حضرت ایستاد و عرض کرد: یا رسول الله، من هرچه فکر میکنم نعمتی که خدا به وسیله تو بر ما ارزانی داشت بیش از اون اندازه است که ما تصور میکنیم. ظاهران این قضیه هم این حال که هم در نخی گفت که پیغمبر اعظم به دختر خودشون یا به یک دختر بچه دیگری مهربانی میکرد، بعد یه جریان قصاوت آمیز را از خودش نقل کرد که واقعا اسباب حیرت است و خود او اون وقت حیرت کرده بود که این چگونه بوده که چنین کاری را میکردن. میگه من از کسانی بودم که تحت تاثیر این عادت قرار گرفته بودم که دختر را نباید زنده نگه داشت، دختر مایه ننگ است و این مایه ننگ را باید از میان برد. بعد جریان این که یه دختری که زنش دختری میزاد و بعد اون زن دختر مخفی میکند و به اون میگوید من دختر خودم از میان بردم و بعد دختر بزرگ میشه، 6-7 ساله میشود، دختر 6-7 ساله را یه روزی میارد این پدر نشون میدهد به اطمینان این که حالا اگر ببیند یکی اون دختر شیرینی دارد یه کار به کارش نخواهد داشت و بعد با چه وضع قصاوت آمیزی همین مرد این دختر رو زنده زنده به گور میکنه. میگه حالا من میفهمم که ما چه جانورهایی بودیم و تو چطور ما رو نجات دادی. ما اون وقتی که این کار میکردیم فکر میکردیم چه کار خوبی داریم میکنیم. بگذارم از این مسئله این که بشر در چه چیزهایی باید آزاد باشد و در چه چیزهایی نمیتونه آزاد باشه، حتی فکر آزادی در باره اونها غلط است، این هست. بعضی از چیز هست که اصلش اجبار بردار نیست، یعنی نمیشود بشر رو مجبور کرد که او رو داشته باشد، خود موضوع قابل اجبار نیست. اگر تمام قدرت‌های مادی جهان جمع بشن و بخوان با زور او را اجرا بکنن قابل اجرا نیست. مثلا محبت و دوستی، اگر یه فرد دیگر دوست نداشته باشد با زور میشود او را دوستدار کرد، او را عاشق کرد، محال چنین چیزی. اگر تمام قدرت های جهان جمع بشن و بخوان یک فرد را که دوست نداره فرد دیگری را به زور بخوان دوست دار او بکنن، نه، اینجا قلم رو زور نیست، امکان نداره چنین چیزی. برعکس اگر کسی را دوست دارد باز با زور نمیتوان اون دوستی را از دل او بیرون آورد. یکی از چیزهایی که خودش طبعا زور بردار نیست و چون زور بردار نیست موضوع اجبار در او منتفی است، ایمان است. ایمان اون چه که اسلام از مردم میخواهد ایمان میخواهد، نه همچین مطلق هم از اون که ایمان داشته باشن یا ایمان نداشته باشن. او به درد نمیخورد، او پایدار نمیتونه بموند، او چهار روز موقت تا زورهاست باقیش، زور کرد اونم دیگه منتقی میشود به انتفاع علت خودش. قرآن کریم همیشه دم از ایمان میزند و حتی در یه موردی که ادعای از اعراب وادی النشین آمدن ادعا کردن گفتن که ما هم ایمان آوردیم، قرآن کریم بفرماید به اینها بگو شما نگید ما ایمان آورده ایم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. شما حقیقت میتونید بگید ما اسلام آوردیم، یعنی یک اسلام ظاهری، اما نمیتونید بگید ما ایمان آورده ایم. پیغمبر از مردم ایمان میخواد. اسلام فقط اثرش این است، حقیقت که کسی اظهار اسلام بکند، شهادت این رو بگوید، مسلمین از جنبه اجتماعی میتونن این رو در زمره خودشون حساب بکنن، از نظر حقوق اجتماعی او را مساوی خودشون بدونن. یعنی اگر مرد است میتونن بهش زن بدن، اگر زن است در شرایطی که برای زن شرط هست میتونن مثلا به او ازدواج بکنن، و همچنین سایر احکامی که احکام حقوقی که افراد مسلمان نسبت به یکدیگر دارن. اما آیا اسلام فقط آمده است که اجتماع اسلامی، فقط اجتماع که از مقررات اسلامی تمکین بکند، ایجاد بکند؟ نه، یه مرحله است. اسلام آمده است ایمان، عشق، شور، محبت در دلها ایجاد کند. ایمان را که نمی شود به زور به کسی تحمیل کرد. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. شاید هم غیر از این جهتی که در هفته پیش عرض کردم ناظر به این جهت است که آقا تو از مردم ایمان میخوای، ایمان میگه با اجبار میشه که سر مؤمن کرد. این است که قرآن میفرماید مردم دعوت بکن، با حکمت دعوت بکن، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه. مردم را با دلیل دعوت بکن، با منطق دعوت بکن، تا روح اونها را خاضع بکنی، تا قلب اونها را خاضع بکنی، تا عشق و محبت در دل اونها ایجاد بکنی. در آیه دیگر می فرماید فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. ای پیغمبر تو وظیفه ای داری، وظیفه تو گفتن، وظیفه تو خدمت، وظیفه تو یادآوری. تو که مسلط بر این مردم نیستی که بخوایی به زور این مردم رو مؤمن بکنی، مسلمان بکنی. این یکی. پس بعضی از موضوعات است که طبعا خود اون موضوعات زور بردار و اجبار بردار نیست. طبعا در اینجور مسائل باید مردم آزاد باشند، یعنی امکان غیر آزادی وجود ندارد. یک سلسله مسائل دیگر است که باز میشود مردم را اجبار کرد، ولی اجبار برای مردم کمال نیست. اون کمالی که در اون کار میخوان به اجبار پیدا نمی شود. یعنی چه؟ اخلاقیات. در اخلاقیات مردم موظفن راستگو باشن، امین باشن، یک دیگر خیانت نکنن، عادل باشن. می شود مردم رو مجبور کرد که دروغ نگوین، می شود مردم رو مجبور کرد که همین باشن، اگر خیانت کردن، دزدی کردن، دستشون هم بریده بشود. ولی این از نظر مقررات اجتماعی. در این جور مسائل یه جنبه دیگری هم وجود داره که جنبه اخلاقی مطلب است. جنبه اخلاقی مطلب این است که اخلاق از انسان میخواد راستگو باشد.
اخلاق از انسان میخواد امین باشد. اونی که اخلاق میخواد این نیست که انسان راست بگوید، میخواد راستگو باشد. راستگو باشه یعنی چه؟ یعنی راستگویی ملکه روحی او باشد، تربیت او باشد، تقوی در روح او وجود داشته باشد، راستی و درستی و امانت و اون چیزهایی که فضائل اخلاقی گفته می شود به طبع، یعنی به طبع ثانوی از روح او صادر بشه. یعنی وقتی که راست می گوید نه به خاطر این که از قانون بترسد که اگر دروغ بگوید قانون مجازاتش می کند، امانت داشته باشد نه به خاطر این که اگر خیانت بکند قانون مجازاتش می کند، امانت داشته باشد به دلیل این که امانت رو برای خودش پذیرد میشمارد، انسانیت میشمارد، راستگو باشد برای این که راستی رو برای خودش شرف میداند، برای خودش کمال میداند و از دروغ تنفر دارد، دروغ رو زشت میداند. پس راستی، درستی، امانت اون وقت برای بشر فضیلت و کمال است که به صورت یک تربیت در بیاد، نه صرف این که فقط عمل بشود اینجور اجرا بشود. اینجور مسائل هم باز قابل اجبار نیست، یعنی به این شکلش اگر بنا بشود اجرا بشود قابل اجبار نیست. یکی دیگر از مسائلی که باز بشر باید آزاد باشد، نه از نظر این که طبعاً به اصطلاح از قابل اجبار نیست، از جنبه های دیگری با او این جنبه رشد بشر، بشر اگر بخواد رشد پیدا بکنه به این است که در کار خودش آزاد باشد، در انتخاب خودش آزاد باشد. شما بچه‌تون رو تربیت میکنید، خیلی هم علاقمند هستید که بچه‌تون اونجوری که دل شما میخواد از آب در بیاد، ولی اگر همیشه بچه خودتون را از روی کمال علاقه، با کمال علاقه ای که دارید، اگر در تمام کارها از این بچه سرپرستی کنید، یعنی مرتب هی بهش یاد بدید، هی بهش فرمان بدید این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، از اینجا برو، از اینجا برو، یه چیزی که بخواد بخرد همراهش برید، هی بهش دستور بدید اینو بخر، اونو بخر، اینجا برو، اینجا برو، این کارو بکن. محال این بچه شما یک آدم با شخصیت از آب در بیان، در حدودی برای شما لازم است بچه تون هدایت کنید و در حدودی هم لازم است بچه تون رو آزاد بگذارید، یعنی هم هدایت هم آزاد گذاشتن، این دوتا وقتی که با یک دیگر توهم شد، اون وقت بچه شما اگر همی استعدادی داشته باشد ممکنه که بچه تربیت کاملی از آب تر بیاد. در بعضی از این کتاب های حیوان شناسی خوندم بعضی از این پرندگان مثل اینکه کرکت رو مثال زده بود، یکی از اینها رو مثال زده بود، نوشته بود این حیوان بچه چه وقتی میخواد یاد بدهد پرواز را، بعد از اینکه این بچه پر در آورد، یعنی به اصطلاح این جهازش از نظر جسمانی کامل شد، ولی چون هنوز پرواز نکرده پرواز کردن برات نیست، این بچه خودش رو به روی بر میداره با نوک خودش میندازه روی بال خودش، بعد یک مرتبه از روی اون مثلا دره کوه روی هر بلندی که هست میرود اون بالای دره که رسید یه مقداری که هست یک دفعه این بچه رو رهاش میکنه. بعد این به حکم اجبار شروع میکنه پرواز زدن، پرواز زدن، ولی پرواز های دینه گاهی بالا میرود، گاهی پایین میرود، گاهی افقی میرود، گاهی عمودی میرود، بدون این که بفهمد. یه مدتی وقتی پرواز میزد مادران هی مراقبش هست، مواظبش هست، تا وقتی که احساس میکنه خسته شده که اگه نگیرد سقوط میکنه، اون وقت میگیره دو مرتبه روی بال خودش میکنه، یه مقداری باز میبره، ضمناً ارائهش میدهد که اینجوری باید حرکت کرد، اینجور باید بالزد، همین که باز خستگی شد دو مرتبه آزارش میزند، باز یه مدتی پرو بال میزند، همینجور مدتها این بچه خودش اینجور تربیت میکنه تا پرواز کردن رو به بچهش یاد بدهد. یعنی راهنمایی را با به خود وا گذاشتن توهم میکند تا این بچه پرواز کردن رو یاد بگیرد. بسیاری از مسائل اجتماعی که اگر سرپرسته های اجتماع افراد بشر را هدایت سرپرستی نکنن گمراه میشن. اگر هم بخوان هدایت سرپرستی را ولو با حسن نیت تا برسه به اونجایی که سوء نیت هست، ولو با حسن نیت به بهانه این که مردم قابل نیستن، مردم لایق نیستن، مردم خودشون نمیفهمن، آزادی را از مردم بگیرن به حساب این که مردم خودشون لیاقت ندارن، این مردم تا ابد به بی‌لیاقتی میمونن. فرض کنید که من مثلا انتخابی میخواد صورت بگیرد، حالا یا انتخاب مثلا وکیل وکیل مجلس باشه یا انتخاب دیگر، ممکن است شما که در فوق این جمعیت قرار گرفتید حسن نیت هم واقعا داشته باشید، ممکن واقعا شما تشخیص شما این باشد که این ملت خوب است فلان مرد را انتخاب بکند فلان فرد را، و واقعا هم فرض میکنیم اون فرد شایسته تر است. اما اگر شما بخواید هی به مردم تحمیل بکنید بگه شما نمیفهمید، شما باید حتما فلان شخص را باید انتخاب بکنید، اینا تا دامنه قیامت مردمی نخواهند شد که این رشد اجتماعی را پیدا کنند. پس باید آزادشون گذاشت تا فکر کنند، تا تلاش کنند، او تبلیغات بکنند، اون که میخواد مثلا وکیل بشود، اینی هم که میخواد انتخاب بکند این مدت مردد باشد، اون انتخاب کنم، اون انتخاب بکنم، او فلان خوبی رو داره، او فلان بدی رو داره، او یکی دیگه باید اون خوبی رو داره، این فلان بدی رو داره، این دفعه انتخاب بکنم، بعد به اجتماع خودش نیدار، بعد دفعه دوم، بعد دفعه سوم، تا تجربیاتش کامل بشود و بعد به صورت یه ملتی در بیاد که رشد اجتماعی داشته باشه. و این ملت رو برای همیشه به بهانه این که ملت رشد ندارد باید بهش تعلیم کرد تا خلاص این ملت نیره بشید کنید. رشدش به این است که آزادش بگذارید، منو در اون آزادی اجتماع هم بکند، اول صد بار اگه اجتماع بکنم باز باید آزاد باشد. مثالش مثال چی؟ باز مثال آدمی که میخواد بچه خودش شناوری یاد بگیرد، بچه ای که میخواد شناوری یاد بگیرد با درس دادن با گفتنش ممکنه این بچه شناوری یاد بگیرد. اگر شما یه آدمی را، یه بچه ای را، یه مرد بزرگی را اگر صد سالم به فرض ببری سر کلاس هی بهش یاد میدی بگی آقا جون تا اگر میخوای شناوری یاد بگیری اولی که تو آب خودت میندازی به این شکل بینداز، دستات اینجور بگیر، پات اینجور بگیر، دستات اینجور حرکت بده، پات اینجور حرکت بده، امکان نداره که اون شناوری یاد بگیرد. باید ضمن این که یاد میدی خانون شناوری رو به او باید رهاش کنی بره به تو آب، وقتی هم بره تو آب قهرن دفعه اول دوم سوم نمیتونه، یه چند دفعه میره زیر آب، یه چند تا غرفاب هم که هرگش خواهد رفت ناراحت هم خواهد شد، ولی دستور رو که میگیرن ضمن عمل شناوری رو یاد میگیرن، فعلا دستور فقط بدون عمل اون هم عمل آزاد ممکن نیست. یا اگر نبرید شما آزادش نگذارید همشون دست خودتون بخواید بگیرید شناور نمیکردید. اینها هم یک سلسله مسائل است که از بشر رو باید در این مسائل آزاد گذاشت تا به حد رشد و بلوغ اجتماعی که باید درست درست. از جمله این هاست رشد فکری، رشد فکری هم همینجور همینطوری که رشد بدنی برای شناور، برای شناوری باید مردم آزاد گذاشت، از نظر رشد فکری هم همینطور است. اگر مردم در مسائلی که باید در اون مسائل فکر بکنند اونا را از ترس این که مبادا اشتباه بکنند آزادی فکری رو آنها ندیم، حالا به هر جور آزادی فکری ندیم، یا بترسونیمشون روحش رو بترسونیم، آقا در فلان موضوع دینی و مذهبی مبادا فکر بکنی که اگر فکر بکنی و یه وسوسه کوچک تو ذهنتو بیاد به شر در آتش جهنم فرو میری. این آدم هرگز فکرش در مسائل دینی رشد نمی کند، پیش نمی رود. اما دینی که در هفته گذشته عرض کردم، تقلید را اساساً در مسائل دینی باطل می‌داند و از مردم در اصول مسائل دین، البته از مردم در اصول دین تحقیق می‌خواهد. تحقیق هم یعنی به دست آوردن مطلب از راه فکر و از راه تفکر و تحول. او خواهناها برای مردم آزادی فکری قائل است. میگه آقا حتما چون نمیپذیرم لا اله الا اللهی که در این لا اله الا الله تو فکر نکردی، منطقتو به کار نینداختی، حتما چون نمیپذیرم نبوت و معادی که تو از راه رشد فکری انتخاب نکردی و به اون نرسیدی، من از چون نمیپذیرم. پس ناچار به مردم آزادی میدهد در تفکر، اما مردم را از راه روحشون هرگز نمیترسوند. میگه آقا مبادا در فلان مثل فکر بکنی که این وسوسه شیطان است، که اگه وسوسه شیطان پیدا شد به سر در آتش جهنم میرید. و اتفاقا حدیث زیادی هم هست که من مشکلات زیاد شنوشتم ولی فرصت خوندن که پیدا نمیکنم. ما در حدیث داریم که پیغمبر اکرم فرمود از امت من نه چیز برداشته شده است. یکی از این نوع چیز این است، الوسوسه فی التفکر فی الخلق یا التفکر فی الوسوسه فی الخلق. یعنی یکی از این چیزهایی که امت من هرگز معلق نخواهند کرد به خاطر اینه که در دلش فکر بکند درباره خلقت، درباره خدا، درباره جان، و یه وسواسی در دلش پیدا بشود. نه، مادامی که این وسواس در دل او هست، مادامی که این آدم در حال تحقیق هست، مادامی که در این آدم در حال جستجوس، هر چه از این شکوها در دلش پیدا بشود، خدا او را معذب نمی کند، او را گناه نمی شمارد. در حدیث از این حدیث در رسائل در فرائد شیخ در کتاب و اصول که طلاب میخونن در اونجا نروی از در حدیث معروفی یه من دیامت خدمت رسول خدا هم که یا رسول الله حالا یه حرم لذبیز یا رسول الله حرکتو تمام شدم هراک شدم. فرمود چی؟ تمام شدم. فورا پیغمبر اکرم در کرد، فرمود تعمیده چی میخوادیگی؟ اینجا لابد شیطان آمد به تو گفت من خلقت. گفتی که تو هم در جوابش گفتی که خدا من آفریده. گفت خب من خلقه او خدا رو کی آفریده؟ تو دیگه نتونیسی جواب بده. گفت یا رسول الله همین پیغمبر فرمود به این که یالک معزل ایمان. عجبا فرمود چرا تو فکر کردی هراب شدی؟ این ایمان است، یعنی همین تو را به ایمان واقعی میرسانه. این تازه اول مطلب است، یه همچه فکری که در روح تو پیدا شد، این شک که پیدا شد شک منزل ولی معبر خوبی، معبر لازمی. یه وقتی بده است که تو در همین منزل بمانی. خب شیطان به من گفت تو رو چیز خواهد شد؟ گفتم خدا. خب خدا رو چیز خواهد شد؟ گفتم دیگه نمیدونم. نه به سرزاد نشست توی خوابیدی، این شک که تمدال هاست، این حلاکت هست. اما تو یه همچه آدمی هستی که یک همچه شک و وسوسه ای که در تو پیدا شد، تو خونه ننشستی، رو در راستی هم از مردم نشردی، نگفتی این دیگه از من برم به مردم بگم همچه شکی کردم، میگم پس تو ایمانت کامل نیست. تو علمش یه حسی در تو، یه طلبی در تو، دوری آمده پیش پیغمبر سوال میکنی که اگر همچه شکی من پیدا کردم چه بکنم؟ آیا با عمل ردش کنم؟ با فکر ردش کنم؟ لاکم عدل ایمان چرا بگردی از همچه چیزایی؟ پس این است آزادی در تفکر. پس اسلام که رشته تقلید را از اساس پاره کرده، اسلام که میگوید اصول دین را من بدون اون که آزادان کسی اون را دار کرده باشد نمیپذیرم، یک همچه اسلام حتی امکان داره که مردم را مجبور بکند به این که اسلام را به زور باید بپذیرم؟ همینطور که در عمل هم نکرد، اون چه کرد خیر از این بود که مردم رو مجبور به اسلام کرده باشد. از کردم اون چه کرد، اون عقایدی بود، اون عقاید خرافی بود که یک ذره با عقل بشر سر و کار نداشت، با فکر بشر سر و کار نداشت، فقط سر و کارش با عقل بود، زنجیر شده بود برای عقل سے زنجیرها رو پیدا کن که بالا پیدا کن حالا آزادانه فکر کن حالا فکر کن که بزنی مطلب از چه قرار است یا اگر با ملت‌های جنگی با ملت‌ها نجنگی با دولت‌ها جنگی یا با کسان جنگی این زنجیرهای فکری و خیالی را فکری هم نباید گفت این زنجیرهای خیالی را یا زنجیرهای اجتماعی را به دست پای مردم بسته بودن اسلام با حکومت‌های جادر جنگی خودش را میتونه نشون بدید که با یه ملت جنگیده باشید و در این دلیل ملت ها در نهایت شوق و رغبت اسلام رو پذیرفتن که یکی از اونها خود ایران خود ما بود از این هم حالا برای این که بخوام مطلب رو یک جمله مختصرم کرده باشم ولی از بخورم خدمتی در اسلام تاریخ اسلام که متاسفانه ما اونطوری که باید و شاید در این مسائل دقت نمی کنیم فکر نمی کنیم یکی از صفحات بسیار بسیار درخشان تاریخ اسلام که متاسفانه مذاهب دیگر در اینجا صفحات تاریخشون سیاه هست تاریک هست همین مسئله آزادی عقیده بود که مسلمین پس از اینکه حتی حکومت رو در دست گرفتن به ملت ها دادن به این نظیر ندارم من جز این که به شما راه نمایی بکنم در اینجور قضایا در اینجور مسائل که تاریخ را مطالعه بکنید راه دیگری ندارم چون فعلا که همچه وقتی ندارید شما اگر اون هفته هم عرض کردم شما تاریخ آلبرماله را جلد سومش که تاریخ قرون وسطی را نوشته است اونجا را بخونید ببینید مسیحی ها همین هایی که امروز دارن توی ما تبلیغ میکنن میگن اسلام به زور تشنگی کرده است ببینید اینا چه جنایاتی برای تحمیل عقیده مسیحیت مرتکب شدن چه درباره خود مسیحی ها در فرقه‌های بدعتی خودشون به قول خودشون و چه درباره مسلمین یا غیر مسلمین تاریخ زردشتی ها رو مخصوصا توصیه میکنم تاریخ دوره ساسانیان ایران قبل از اسلام رو بخونید و مخصوصا روابطی که زردشتی هایی که حکومت رو در دست داشتن و موبت ها که متنفذ در اون دستگاه ها بودن با عیسویان اون دوره حالا مانویان سر جای خود مزدکی ها سر جای خود با عیسوی ها داشتن آزارهایی که درباره عیسوی ها و درباره یهودی ها کردن ببینید چی بود جلد 13 و تاریخ تمدن ویلدورانت رو بخونید باز راجع به مظالم مسیحی ها و باز جلد 11 تاریخ تمدن ویلدورانت رو بخونید که راجع به اسلام است مخصوصا قسمت های مختلفی که خود اون نشون میدهد که اسلام و مسلمین چقدر برای آزادی های ملت هایی که تحت فرمان اونها بود احترام قائل بودند نظیر ندارد تاریخ جهان نظیر همچنین چیزی را یه چیزی که الان یادم افتاد به طور نمونه میتونم بهتون نشون بدم جلد دوم کتاب محمد خاتم پیامبران که تازه منتشر شده است یه مقاله بسیار بسیار عالی از یکی از اساتید داریم اونجا به نام کارنامه اسلام لاغل میتونید اون چند صفحه اول اون مقاله را شما بخونید راجع به انگیزه تمدن اسلامی که بحث کرده است اگر چه به طور فشرده بحث کرده اونجا میتونید مطلب رو کاملا به دست بیارید راجع به این که چون اون بحث بسیار آزادی علما خیلی بحث کردن راجع به این که این تمدن اسلامی که به وجود آمد به این قدر وسعت پیدا کرد گسترش پیدا کرد علت چی بود دو علت را ذکر کردن دو علت اساسی اولین علتی که برای ذکر کردن تشویق بی حدی است که اسلام به تفکر و به تعلیم و تعلم کرد تا این دیگه در متن قرآن است در متن قرآن علت دومی که برای تمدن اسلامی ذکر کردن که چطور شد اسلام توانست از ملت‌های مختلف نامتجانس که این ملت‌ها از یکدیگر کمال تنفر رو قبلا داشتن چنین وحدتی به وجود آورد چی؟ میگن احترامی که اسلام به عقاید ملت‌ها گذاشت. به قول خودشون تسامح و تساهلی که اسلام راجع به عقاید ملت‌های مختلف قائل بود و مسلمین قائل بودند. لازم در ابتدایی که این تمدن تشکیل میشد هسته اولی مسلمان ها را که اعراب به اصطلاح حجاز تشکیل میدادند، خود اعراب که یک تمدنی نوشتند، ملت ها آمدن مسلمان شدن. ملت هایی که مسلمان شدن ادهی کمی مسلمان شدن، ادهی دیگر اساسا مسلمان نبودن، یا یهودی بودن، یا زردشتی بودن، یا مسیحی بودن، یا صابئی بودن. مثلا صابئی ها خیلی زیاد بودن، زردشتی ها بسیشون خیلی کم بودن. مسلمین به قدری با اینها با احترام رفتار کردن، اینها رو وارد کردن در میان خودشون که کوچکترین دوگانگی با اونها قائل نبودن. و همین سبب شد که تدریجا خود اونها در اسلام هضم شدن، یعنی آمدن عقاید اسلامی رو پذیرفتن. حالا در این دلیل بخوام نمونه ها ذکر کنم زیاد هست، بعضی ها عرض می کنم. اما من از زمان حضرت علی شروع می کنم. زمان حضرت علی ما در تاریخ جور می کنیم. یه روز امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان خلافتش مکرر این جمله رو می فرمود تا من زنده هستم هر سوالی دارید از من بکنید، که اگر من بمیرم و در میان شما نباشم دیگه کسی پیدا نخواهید کرد که اینجور بیاد شما را از شما بخواد کرد سوال کنید. سلونی قبل هم تفتدون نرشان یک مرتبه یه شخصی از پای منبر بلند شد و با یک تجاسری با یک بیان جسارت آمیزی گفت ایها المدعی ما لا یعلم و المقلد ما لا یفهم انا السائل فاجر. المدعی عیاذ بالله، ای مدعی جاهل و ای کسی که نفهمیده حرف میزنی، من سوال میکنم تو جواب بده. وقتی به قیافش نگاه کردن دیدن اتفاقا به مسلمین هم نمیخورن، فقط قیافش توضیح دادن. گفتن یا آدم لاغرندامی، موش را به شکل که هم مجعد بود و موی مجعد و درازی داشت، بعدا یک کتابی را به گردنش آویخته بود کانه من محوضت العرب، یعنی قیافش شبیه بود به عربهایی که یهودی شدن. تا اینجور جسارت کرد خطاب امیرالمومنین به پا خواستن ناراحت شده، خواستن اذیتش کنن. این کیه جسارت میکنه؟ علی جمله ای دارد، فرمود بینشینید ان الطیش لا یقوم به حجت الله ولا تظهر به براهین الله. فرمود این سوال دارد، از من جواب میخواد. شما خرج میگرفتی، خشونت رو خود به خرج بدی، غضب کردی، عصبانیت رو خرج بدی، و عصبانیت دین خدا رو نمیشه قائم کرد، راست کرد. با عصبانیت برهان خدا ظاهر نمیشود، میشه در جاتو. بعد نوشتن روش بهشم، فرمود به این که اسأل به کل لسانک و ما فی جوانک، فرمود بپرد با تمام زبانت، هر چی میخواهد دل تنگت بگو، و کل ما فی جوانحک هر چی در درون دل داری بگو. همین جمله کافی بود که آدم نرم بکنه. شروع کرد به سوال کردن، سوال کرد جواب داد، سوال کرد جواب داد. متاسفانه در نقل لفظ سوال جواب ها نقل نکردن. همینقدر نوشتن در آخر یک مرتبه دیدن گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. اسلام اساسا خفشوی حفا در اینجا مسائل نداره. در زمان خود پیغمبر می آمدن سوال جواب می کردن، جواب می داد. در زمان خلافت شیخه شما میخونید در تاریخ که علی علیه السلام مخصوصا زیاد به مسجد میامد و میفرمود برای اینکه شیط اسلام در جهان بلند شده است، از اطراف و اصناف مردم دانشمندی میان سوالاتی دارند، کسی باید به اونها جواب بدهد. گاهی اصحاب خاص خودشا مثل سلمان عزیزان اینها رو میفرستاد، برید تو مسجد مراقب باشید، اگر افرادی پیدا شدند راجع به اسلام سوالاتی داشتند، مبادا کسی باشد که نتونه جواب اونها رو بدهد، مبادا آدم جاهلی باشد به عرف اینها را رد کند. اگر دیدید یک دانشمندی از یه جای جهان پیدا شد و سوال که در باره اسلام داشت، حوام بیاید من خبر کنید که برن جواباش رو بدن. در زمان منصور دوانیدی، در زمان منصور دوانیدی، حتی همین زمان بنی امیه، علاوه بر همه تبلیغاتی که علیه بنی امیه می شود و بسیارش رفتدی نبادش درسته و یه اقدار این اقدار با دیگه، اگر قیاس بکنیم با بسیاری از حکومت های دیگری که در جهان بودن باز اونا بهتر بودن. در زمان منصور دوانیدی مخصوصا در دوره ابن العباس آزادی عقیده فراوان بود. در داستان راستان خودم به تحت عنوان توحید مفضل مثل که این داستان رو نقل کردم، مفضل ابن عمر یکی از اصحاب امام صادق است، در مسجد مدینه رفت نماز بخوند، مشغول نماز خوندم خلوتم بود و خودش میگه من درباره پیغمبر و عظمت پیغمبر فکر میکردم. در همون حال ابن عبدالعوجا که یکی از زنادقه بود، یعنی خدای قبول نداشت، آمد یک کناری نشست، در جای نشست که خیلی فاصله با مفضل داشت، بعد که نشست یکی از رفقا هم مسلکاش هم فتراش آمده و ما تنشو چند شروع کردم با هم دیگر صحبت کردن. در بین صحبت ها یک دفعه ابن عبدالعوجا گفت من هرچه فکر می کنم در باره این آدم که در اینجا مدفون شده در باره عظمت این متحیرم، ببین چه کرده، ببین چه جور افسار به کله مردم زده، ببین در پنج مرد سرای شهادت پیغمبری این بلند است، ببین چنین، ببین چرا شروع کرد به کفر گفتن راجع به خدا، راجع به پیغمبر، راجع به قیامت. گفت این مفضل آتش گرفت، نتونست فقط بیاره، آمد رسو ای دشمن خدا هم چنین میگی هم که حرفی میزنی، چون مقصر پیغمبر خدا هم که حرفی میزنی، این چه مولد رفت رو چه سون که بحثبانی هم. او ازش پرسید تو کی هستی؟ از کدام نهله از نهله های مسلمین هستی؟ از اصحاب کلامی؟ از معتزله هستی؟ از مثلا از اون وقت که اسم معتزله و اشاعره نبود از سلام فرق هستی؟ بعد گفت از اصحاب جعفر ابن محمد اگر هستی؟ اینجا گفت خب اگر از اصحاب جعفر ابن محمد هستی؟ ما همه حرفا را و بالاتر از اینها را در حضور خودش میگیم، با کمال مهربانی همه حرفهای ما را گوش میکند، اون چنان با مهربانی گوش میکند که ما آخرا پیش خودمون گوی خیال میکنیم که تصمیم حرف ما شد، هم غریبه نوع حرف ما را قبول میکند. بعد با یک سعی صدری شروع میکنه به جواب دادن، تمام حرفهای ما را جواب میده، یه ذره از عصبانیتی که جناب عالی داره و از او عصبانیت نداره، عصبانی نمیشه در آدم. مفضل بلند میشه به خدمت امام صادق، یا به رسول الله منی همچه گرفتاری پیدا کردم، حضرت تبسم میکنه میگه ناراحت نباش، خیلی ناراحت نباش، میخوای دلت میخواد فردا صبح بیا من یه سلسله درس توحیدی بهت میگم که بعد از این اگر با این طبقه مواجه شدی بدونی با این چه جواب بدی، که توحید مفضلی که امروز داری مولود این جریان. همین ابن عبدالعوجا، همین آدم یه سال فصل حج، فصل حج باز آمده بود مسجد الحرام با رفقای زندی و خودش حلقه تشکیل داده بودن با هم دیگر حرف میزدن، یک با هم دیگر که حرف میزدن داره ابن مقفع هم بوده اونجا، یکی از این ها میگه که این مردم رو ببین مثل گاهی که به خرمن بسته باشن دارین سنگو دارن میچرخن، و توی این یه نفر آدمی که قابل صحبت کردن نباشه باشد نیست مگر اون شیخ جاله، اون مردی که اونجا نشسته. ابن مقفع این حرف زد،
ابن ابوالاوجا گفت که تو درباره اینم مبالغه میکنی، اینم چیزی نیست. گفت نه، این غیر از اوناست. مراقبشون در گرفت، ابن مقفر گفت که حالا اگه خیلی دلت میخواد برو ازش سوال کن، یه من باید صحبت کرده، برو باید صحبت کن. آمد ببینید چجور جسارت آمید. اولی که آمد نشست گفت که ابن رسول الله، میدونی آدم وقت راه حلق سرفه بگیره باید سرفه کنه دیگه؟ فرمود بله. گفت آدم شک هم تو دلش پیدا میشه باید بگیره. فرمود بله. گفت من میگم علامت تدوسون آدم بیدر و تهولون حومه حول البقر، به تعبیرات از این دو چیزا. گفت من میگم تا که شما میخواد مثل گاب دوره خرمن بچار دید چون از کمه ها باید جرد بره بیدم. در راجب خدا شروع شد به صحبت کردن، سوالات کردن، امام جواب داده که اینها متنش در کتب حدیث هست. گفت اگر خدا راست هست چرا خودش نشون نمیده؟ گفت خدا چجور خودش نشون بده از این بهتر؟ یه ساله چجور میتونه خودش تو صنعتش نشون بده حتی که خدا خودش تو این عالم نشون نداده؟ خدا خودش رو در خلقت تو وجود نشون نداد، در خلقت آسمان نشون نداد، در خلقت زمین نشون نداد، در این چشم دیگه این شیطان خلق کرده نشون نداد، در این دست و پا نشون نداد، در جهاد عظمت نشون نداد، در جهاد باطلت نشون نداد، در ریاض نشون نداد، در فرنگی ها نشون نداد. گفت ابن عبدالله خودش میگه گفت 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 یه مطلب پیش من مجفر کرد که الان خدا خودش در میاد خودش میخواد من نشون بده. کتاب های حدیثی ما را وقتی که میبینید، مثلا بحار الانبار، شما میبینید یه جلد در احتجاجات دارد. ما یه کتاب داریم در احتجاج، احتجاج تبرسی. این احتجاجات باید رفت خوب، این احتجاجات همه مباحثاتیست که علمای ادیان دیگر، دانشمندان دیگر که بعضی از اینها اساسا دهری و ماسی مطرح بودند، بعضیشون یهودی بودن، بعضیشون مسیحی بودن، بعضیشون زردشتی بودن، بعضیشون شابهی بودن، بعضیشون بطفلت حتی بودن، اینها می آمدن پیش ائمه سوال می کردن، جواب می شنیدن، می رفتن. کسی نمی گفت تو چند بری در دولت مقتدر اسلامی چنین حرفایی بزنی، مخصوصا مباحثات و احتجاجات حضرت رضا علیه السلام که در متن کتب تاریخ و حدیث مضبوط است. عجیب است، دولت هارون و دولت مأمون از مقتدرترین دولت هایی است که جهان رو خودش دیده. یعنی اینا اگه میخواد که جلو آزادی عقیده رو بگیرن، بعد دارم کسی جرأت نداره جیک بزنه اساسا. در زمان هارون خودش اجازه میداد متکلمین بیان، در اون وقت هنوز توسعه زیاد پیدا نکرده بود، متکلمین اسلامی میآمدن، فرقه های مختلف شروع میکردن مباحثه کردن، اونایی که عقاید اعتدالی داشتن، اونایی که عقاید اشعری داشتن، حتی اونایی که شیعه بودن، با این که اینا دشمن درجه اول شیعه بودن، نه ذلک به متکلمین شیعی کم و بیش اجازه میدادن که توی این مجالس بیان بحثهای خودشون رو بکنن. مأمون که داستانی، مأمون خودش با اینکه از نظر سیاسی آدم سنی مسلکی بود و متأصل هم بود، یعنی از نظر سیاست پایه سیاستش بر احترام شیخین بود و بر تسنن بود و میدونیم به اینکه در مسائل سیاسی چقدر شیعه را اذیت میکرد و کافیست که امام رضا علیه السلام رو شهید کرد. ولی همین آدم تا اونجا که به سیاستش اونقدر برخورد نداشت، در مسائل مذهبی آزادی میداد، خودش مباحثاتی دارد همین مأمون به نفع تشیع و علیه تسنن، که این قاضی زنگزوری مثلی بهش میگن، قاضی ترکی که چند سال پیش کتابی نوشت تشریح و محاکمه در تاریخ آل محمد، به فارسی هم ترجمه شده، الان هم تو کتاب فروشی ها پیدا میشه. من وقتی اون کتاب رو خوندم دیدم یکی از بهترین احتجاجاتی که مباحثاتی که به نفع شیعه شده است و استدلال شده بر امامت امیرالمؤمنین، همین مباحثه است که مأمون با علمای اهل تسنن کرد. مأمون هر عیبی داشت، ولی یک مرد دانش دوست و دانش طلب عجیبی بود. شما نظیر اینها را و شبیه اینها را در کجا پیدا میکنید؟ این برای چی بود؟ برای اینکه اسلام به منطق خودش اعتماد داشت. اسلام چون به منطق خودش اعتماد داشت، هیچ وقت نمی آمد مردم رو بترسونه دیگه آقا درباره این مسائل فکر نکن، درباره خدا فکر نکن، باول هرچی دارد بخواد فکر کن، ولی به شرط اینکه حساسی فکر کنی، روی منطق فکر کن، در حدودی که یه بشر میتونه فکر کنه، یه وقت مثلا صاحب فکر کنه دیگه آقا من حقیقت خدا رو میخوام به دست بیارم. خب به تو میگن آقا تو حقیقت یکی از مخلوقات خدا رو به دست آوردی که میخوای حقیقت خدا رو به دست بیاری، تو حقیقت همین ریبا رو به دست آوردی که میخوای به دست بیاری حقیقت خدا رو. به تو میگن آقا تو حقیقت همین نور حسی رو به دست آوردی. الان هم که این همه پیشرفت کرده است، هرچی بیشتر پیشرفت کرده است، از دست در حقیقت اشیا خودداری میکنن، ولی میگه ما نرسیم به کون و حقیقت اشیا دلیل نمیشود که وجود اشیا را انکار بکنیم. ما حقیقت مار را اگر بپرسن چیست نمیدونیم، حقیقت ماده چیست نمیدونیم، حقیقت انرژی چیست نمیدونیم، حقیقت نور چیست نمیدونیم، اما وجود اینها را که انکار نمیکنیم. حقیقت حیات چیست؟ یک بشر هنوز پیدا نشده است ادعا بکند که من حقیقت حیات میتونم بگم چی؟ اما وجود حیات که انکار نمیکنیم چون آثار حیات ببینیم. به خدا در این وجود همه مردم میتونن معرفت پیدا کنن، یعنی وجود خدا، این که خدایی هست، ذات لایزالی هست، ذات ازلی و ابدی هست، ذاتی که اون ذات بی‌نیاز از همه چیز هست، ذاتی که مبدع کل همه اشیاء هست، ذاتی که عالم هست به مخلوقات خودش، قادر هست بر همه چیز، در این حدود همه میتونن درست کنن. حالا راز قضا و قدر را فرض کنیم هیچ کس نتونه درک بکنن، یا بعضی از افراد بتونن درک کنن و افراد دیگر نتونن درک بکنن، این که مضر به جایی این است که قرآن اسلام اجازه میدهد به مردم، نه تنها اجازه میدهد، فرمان میدهد به مردم که در اینجور مسائل فکر کنند، درباره معاد فکر کنند، نمونه تفکر به دست مردم میدهد، درباره نبوت فکر کنند و درباره همه مسائل دیگری. این چرا روی اطمینانی که اسلام به منطق خودش دارد، روی این حساب است که پایه این دین روی منطق است، روی فکر است، روی تفکر است. من مکرر در نوشته‌های خودم نوشتم، من هرگز از وجود، از پیدایش افراد شخصات در اجتماع که علیه اسلام سخنرانی کنند، علیه اسلام مقاله بنویسند متاثر که نمیشه، که خوشحال میشه، از یک نظر خوشحال میشه، از نظر چی؟ چون میدونم هرچی اینها پیدا بشن شبن میشه که چهره اسلام بیشتر نمایان بشود. ببینید اینو توضیح بدم برای وجود افراد شفاف و افرادی که علیه دین حرف میزنن، علیه دین سخنرانی میکنن، یه وقت خطرناکن که در این طرف یعنی حامیان دین اونقدر مرده و دیرو باشن که در مقام جواب در نیان، یعنی عکس العمل نشونه بشونه. اگر همین مقدار که این مقدار حیات زندگی در ملت اسلام وجود داشته باشه که در مقابل ضربت دشمن عکس العمل نشون بده، مطمئن باشید که در نهایت امر به نفع اسلام. همونطوری که اگر شما امروز دقت بکنید در طول همین 40-50 سال اخیر، 40 سال اخیر کسروی پیدا شد علیه شیعه بالخصوص و احیانا علیه اسلام چیزانه بیشن، توده ای آمدن در مسائل مادیگری حرفها زدن و به اساس اسلام اعتراض کردن، افراد دیگری پیدا شدن به نام حمایت از ملیت ایرانی آمدن علیه اسلام سخنانی گفتن، که اینها بدون اینکه خودشون بخوان و بدون اینکه خودشون قصد داشته باشن به طور غیر مستقیم اونقدر به اسلام خدمت کردن که خدا میدونه. یعنی وقتی کسروی اون کتاب ها رو نوشت، تازه وقت دست علمای اسلام رفت روی کاغذ، و تشریح کردن مسائلی که در طول چند قرن در اثر این که اعتراضی نشده بود، تشکیکی نشده بود، ایرادی نشده بود، یه پرده های از ابهام روش گرفته بود، کم کم خرافات اوهامی هم پیدا شد که حقایق اسلامی را امامت چی باید بگن، در باب تشیع چی باید بگن، در باب تقیه چی باید بگن، در باب ولا چی باید بگن. و علما شروع کردن حقایق را از زیر این پرده‌هایی که در طول چند قرن اوهامی که ای آمده بود در اثر نبودن شکاک، در اثر نبودن خدمتگزاران دشمن، یه سلسله مطالب اچه روشن شد، چقدر بهتر بشه. توده ای آمدن چقدر توانستن به طور غیر مستقیم بدون اینکه خودشون بخوان به منطق فلسفی اسلام، به منطق اجتماعی اسلام خدمت بکنن. یعنی اینها سبب شدن که دسته های علمای اسلام از آستین بیرون آمد و چه آثار نتیجی در این زمینه بیرون. با اونهای دیگر، با اونهای دیگر، با اونهای دیگر، یک دین زنده هرگز بیم نداره از اینجور حرفا. یک دین زنده اون وقت بیم دارد که ملتش اونقدر مرده باشن که عکس العمل و متاسفانه ما در گذشته گاهی وقتا داشتیم. مثلا من این رو مکرر عرض کردم، در اوایل مشروطیت که به ایران آمد یه عده‌ای آمدن گفتن آقا قوانین جزایی اسلام به درد امروز نمیخورد. یک نفر ما ندیدیم پیدا بشه که یک کتاب بنویسه از منطق اسلام در این زمینه حمایت بکنه. بعد آمدن قوانین جزایی مملکت را یه دی روی قرض، یه دی روی جهالت و نادانی، آمدن قوانین اسلام را یک بار بوسیدن کنار گذاشتن، نفس را تلفی کردن، رفتن قوانین جزایی کشورهای خارجی را گرفتن ترجمه کردن. این اسباب دست و الا بعد از اون در مسائل دیگر حقوق اسلام، حقوق زن، غیر حقوق زن، مسائل اقتصادی اسلام، یه جنبش ما در میان مسلمین میبینیم، هیچ جای نگرانی نیست. یه در نهایت هم پیروزی با مسلمین هستیم. اساسا دینی که منطقش بر اساس فکر است، بر اساس عقل است، بر اساس حساب است، بر اساس فلسفه است، بر اساس یه سلسله مسائل است، در این جهت نگرانی هایی ندارد. روی همین حساب از صدر اسلام اون آزادی تفکری که اسلام به همه مسلمین و به همه ملل دیگر درباره اسلام داد هیچ ملت دیگری نداره. این از افتخارات اسلام است. دیگه عرایض خودم همینجا ختم میکنم. خدایا به همه ما توفیق عنایت کن که حقایق اسلامی را از روی بصیرت و تحقیق درک کنیم. خدایا به ما غیرت و حیات و جنبش عنایت کن. خدای خیر دنیا و آخرت به همه ما کرامت بفرما. تنبهای غفلت از گوش ما بیرون کن. خیر دنیا و آخرت به همه ما عنایت بفرما. خدای اموات همه ما ببخش و بیامرز. رحم الله من برعلم.